شقایقو گواهشونه.
سرو قامتان رو شنیدیم با صدای محمد اسلامی به آهنگ سازی رحمت وطن دوست با اشعاری از سعید بیابانکی. عزیزان، هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و برنامه رو با سر خصوص ادامه می‌دهیم. گرد مداری از خطر میگردیم، تا صبح به دنبال سحر میگردیم. سوگند به لاله ها که همچون خورشید زرد آمدیم و سرخ برمیگردیم. ناگهان خبری دردناک آوردند، ز رد پای تو یک مشت خاک آوردند. هنوز باورم این بود باز میگردی، برای باورم اما پلاک آوردند. پیراهنی از ستاره بر تن کردند، دل را به امید کوچ روشن کردند. آنجا که شب از رود خروشن تر بود، محدوده صبح را معین کردند.
آرامشم را در تو جویم، ای وسط سبز مجوای خود را با تو گویم. ای فرصت سبز، ای دشت هایت ارغوانی، ای گلشن را با لاله هایت میتوانی باشی سرفراز. سرزمین آسمانی، ای کشور عشق، نامت بلند و جاودانی، در دفتر عشق مردان تو در استقامت مثل دماوند، در پاکی روح و کرامت مانند اربعین.
یاران همدل و همراه، دقایق پایانی بوی جوی مولیان را سپری می‌کنیم. باز با گرامی داشت یاد و خاطره حماس سازان دفاع مقدس، شما خوبان را به خدا می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خدایا رو یاورتان.
جرامی اشدن لرمیز بوی جوی مولیان اونوانلو برنامه‌نین تیچراری موسیقی های گالب در دبر رادیو سنن حضوروزا تقدم اولد. انشالله چه بو برنامه ده رضایت خاطروزی جلب الامیش اولا. بیزدن آیرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در چهارمین سفر استانی در ایلام، رمز پیشرفت و پیروزی کشور حرکت در مسیر شهدا و ایثارگران است. توسعه باید در پرتو عدالت اجتماعی باشد تا همه مردم طعم شیرین آن را بچشند.
وزیر نفت 4% از توسعه هر میدان نفتی را به مردم آن منطقه اختصاص می دهیم.
سخنگوی آموزش و پرورش گفت مدارس از امروز در 3 گام به تدریج بازگشایی حضوری می شود.
مقامات کشورمان در گذشت علی لندی نوجوان غیور ایزه‌ای را تسلیت گفتند.
و تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی برابر ازبکستان به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی صعود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رئیس جمهور و اعضای دولت در 4 سفر استانی خود روز جمعه میهمان مردم ایلام بودند. رئیس جمهور ظهر جمعه با نخبگان، علما، خانواده شهدا و ایثارگران استان دیدار کرد و در کنگره 3000 شهید استان ایلام رمز پیشرفت و پیروزی کشور را حرکت در مسیر شهدا و ایثارگران دانست. آقای رئیسی در زیارت یادمان شهدای قلاویزان و در جمع زائران قبور مطهر شهدا اظهار داشت همه مردم به ویژه مسئولان و مدیر ایران نظام باید از اماکن دوران دفاع مقدس بازدید کنند تا بدانند چه ایثارگری‌های مخلصانه‌ای برای نظام انجام شده است. آقای رئیسی در جلسه شورای اداری استان ایلام گفت ایلام می‌تواند در صادرات و بخش کشاورزی و گردشگری از قطب‌های کشور باشد.
استان ایلام همجواریش با کشور عراق 430 یا 50 کیلومتر مرز مشترک یه فرصته. به هیچ عنوان مرز تهدید نیست، فرصت اقتصادی است، فرصت تبادل‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. ما باید همه زیربناهایی که برای کار صادرات لازمه اینجا فراهم کنیم. هم کریدور ریلی اینجا باید تکمیل بشه، هم جاده‌های مواصلاتی باید تکمیل بشه. به ویژه که اینکه همراه خودش گردشگری داره، اونم چه نوع گردشگری؟ گردشگری از نوع دلدادگی به وجود مقدس علی عبدالله و عتبات عالیات. در ارتباط با کشاورزی اینجا باید مشکلاتش رفع بشه، میتونه یکی از قطب‌های کشاورزی مطرح باشه، یکی از قطب‌های گردشگری باشه. این هم نیاز داره به یک کار جدی انشالله. کارگروهی در حوزه معاونت اجرایی ریاست جمهوری فعال برای پیگیری اونچه گفته شد، که همواره پیگیری کنن که تحقق اونچه که گفته شد قطعا هم برای مردم هم برای مدیران انشالله روشن باشه که بالاخره این کار تا کجا پیش رفت.
رئیس جمهور در جلسه شورای اداری ایلام شاخص اجرای عدالت را اجرای قانون عنوان و تصریح کرد.
ما باید شاخص داشته باشیم برای اجرای عدالت، بلا میشه سخنرانی. شاخصش چیه در اجرای عدالت؟ ما امروز فکر میکنیم بهترین شاخص برای اجرای عدالت خود اجرای قانونه. هرچی به قانون اجرا بشه بهتر، به عدالت نزدیکتریم. ممکنه در این قضیه ادهی زیاد خوشون نیاد، ادهی یه مقداری بگن آقا پس سهم ما چی شد. ما باید در این قضیه بر اساس عدالت عمل کنیم. اعدلوا هو اقرب للتقوى. اجرای عدالت عرض کردم ممکنه یه جیغایی رم در بیاره، اما به نظر ما اگر بر اساس عدالت باشه هیچ مهم نیست. مهم آن است که معلوم بشه این کار و این گام گام درستیه. اگر معلوم بشه گام درستی است، ما برای اینکه ممکنه بخشی نگران بشن نگران نیستیم.
رئیس جمهور همچنین در بازدید سرزده از منطقه محروم شهر ایلام بر ضرورت رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار در کشور و استان ایلام تاکید کرد. آقای رئیسی شامگاه جمعه در بازدید سرزده از منطقه کارخانه نمک ایلام واقع در محله هانیوان به مردم گفت دولت در کنار شما و در تلاش برای خدمت به شماست. وی تاکید کرد محرومیت‌ها در برخی مناطق حاشیه شهر از جمله محله هانیوان ایلام پسندیده نیست و استاندار و فرمان دار باید به سرعت و با کمک ساکنان این محله کمبودها را رفع کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی عصر جمعه هم در استانداری ایلام با تعدادی از مردم استان دیدار و گفتگو و به صورت حضوری مسائل و مشکلات آنها را بررسی کرد. آقای رئیسی همچنین از سد کنجانچم مهران به عنوان بخش سامانه گرمسیری این استان بازدید کرد و گفت بهره برداری از این سد با هدف رونق کشاورزی و جلوگیری از کاهش سرمایه‌های مردم پایین دست سد از اولویت‌های دولت است. آقای رئیسی با کشاورزان منطقه هم دیدار چهره به چهره داشت. تعدادی از وزرای دولت نیز در این سفر رئیس جمهور را همراهی و از زیرساخت‌ها و طرح‌های مختلف استان بازدید کردند.
فاطمی امین وزیر سمت پس از حضور در استان به شهرستان ایوان سفر کرد. بازدید از شرکت تعاونی سلفات پتاسیم، دیدار با خانواده معظم شهدا، بازدید از شرکت‌های فراگستر، فولاد زاگرس و نورد ایوان از مهمترین برنامه‌های سفر وزیر سمت به این شهرستان بود.
اوایل شهریور ماه از اولین هفته که کارو شروع کردیم یک گروهی رو تشکیل دادیم به طور ویژه برای فعال کردن واحدهای نیمه تعطیل، واحدهای تعطیل و واحدهای زیر ظرفیت کار می‌کنند.
وی همچنین با ورود به شهرستان چوار از مجتمع پتروشیمی، شرکت‌های ارغوان گستر و پویا نخت در شهرک صنعتی بازدید و در جلسه شورای اداری این شهرستان حضور یافت. بازدید از تصفیه خانه شهرک صنعتی کلنگزنی و احداث دو واحد کارگاهی در این مجتمع از دیگر برنامه‌های سفر وزیر سمت به شهرستان چوار بود. مهرابیان وزیر نیرو نیز در نشست شورای اداری ملکشاهی از اختصاص اعتبار برای تکمیل بیمارستان و تصفیه خانه آب شرب این شهرستان خبر داد.
هرچند که آبی هم که الان داره تامین میشه، تلاش می‌کنن که آب در واقع از نظر کیفی نسبتاً خوب باشه، ولی خب این کفایت نمی‌کنه و حتماً باید هرچه سریع‌تر این طرح تصفیه خانه اجرا بشه. موضوع دوم که مسئله خیلی مهمی هست، احداث بیمارستان هست که یک بیمارستان 64 تخت خوابی در ملکشاهی عملیات ساختمانی شروع شده، مراحل پیشرفتش هم قابل توجه هست، ولی هم برای تکمیل مراحل ساختمانی و هم برای ساخت بخش تأسیسات و تجهیز بیمارستان تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
عین اللهی وزیر بهداشت نیز به شهرستان مهران سفر کرد و از بخش‌های مختلف بیمارستان امام حسین علیه السلام این شهرستان بازدید کرد. بازدید از شرکت نفتی آذر مهران، دیدار با مردم و حضور در نشست اداری این شهرستان از برنامه‌های علی اوجی وزیر نفت در مهران بود. بازدید از فرودگاه آبدانان، تونل بزرگ کبیرکو، شهرک صنعتی دره شهر، بازدید از جاده قاضی خان بدره و تقاطع غیر همسطح ملکشاهی از جمله برنامه‌های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به شهرستان‌های آبدانان، دره شهر و ملکشاهی بود.
وزیر نفت گفت با راه اندازی طرح‌های در راسته اجرا استان ایلام از محرومیت خارج می شود. آقای جواد اوجی گفت سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری در حوزه‌های بالادستی و پایین دستی در استان ایلام ظرف 4 الی 5 سال آینده صورت می گیرد که باعث ایجاد اشتغال زایی و درآمدزایی می شود. وزیر نفت از کمک مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به شهرهایی خبر داد که طرح‌های توسعه‌ای در آنجا اجرا می شود. آقای اوجی گفت 4% از توسعه هر میدان را به مردم آن منطقه اختصاص می دهیم.
هر جا وزارت نفت طرح‌های توسعه تو این حوزه داشته باشه، باید حتما مردم هم از قبل این بحث توسعه حتما بی نصیب نمانند، بهره مند شوند. خوشبختانه تو این سفری که جناب آقای دکتر رئیسی هم به استان تشریف آوردن، ما بالغ بر 200 میلیارد تومان بحث کمک مسئولیت اجتماعی رو خواهیم داشت که 100 میلیارد تومان برای 117 پروژه تعریف کردیم، پروژه‌های ورزشی، رفاهی، آموزشی، بیمارستانی و همچنین 100 میلیارد تومان هم انشاءالله به کمک به بخشی از جاده‌هایی که حادثه خیز بوده و از قبل بحث‌های توسعه میادین رو هم اون بحث 4% از توسعه هر میدان رو در هر منطقه رو هم انشاءالله به اون منطقه اختصاص خواهیم داد، برای اینکه مردم اون منطقه هم از این نعمت بهره مند شوند.
سخنگوی آموزش و پرورش گفت مدارس از امروز شنبه در 3 گام به تدریج بازگشایی حضوری می شوند. آقای کمره‌ای افسود در گام اول مدارس کمتر از 15 دانش آموز و در گام دوم از اول آبان مدارس کمتر از 300 دانش آموز بازگشایی خواهند شد. وی گفت در گام سوم از نیمه آبان مدارس بالای 300 دانش آموز به صورت حضوری برگزار می شود. سخنگوی آموزش و پرورش افسود دانش آموزان هنرستانی فقط برای دروس مهارتی و کارگاهی خود می توانند از فردا با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مدارس حاضر شوند. آقای کمره‌ای گفت دانش آموزان اول ابتدایی هم به صورت محدود و با تقسیم شدن به گروه های کوچک می توانند در یکی از روزهای هفته کلاس های خود را حضوری برپا کنند.
ما در مدل آموزشی سال تحصیلی آتی انشالله اولا گروه های دانش آموزی عشایری و روستایی رو تو اولویت قرار دادیم و در اینجا دو تا گروه استثناء وجود داره، یکی دانش آموزان شاخه فنی فی و کاردانش فقط در دروس مهارتیشون که باید به اجبار در فضای کارگاهی و حضوری آموزش ببینن، دانش آموزای صرفاً پایه اول ابتدایی اینها هم به صورت محدود بیان معلم رو بشناسن، ممکنه در هفته یک جلسه این اتفاق بیفته و نهایتاً تا آبان ما برسیم و یه مدار شرایط عادی بشه، اینها یه شناختی رو از معلمان خودشون و محیط مدرسه پیدا بکنن که خیلی آموزش اینها انتزاعی تلقی نشه در فضای مجازی و یه درکی رو از مخاطبی که اون طرف در واقع دارن و معلمی که اونجا داره تدریس میکنه داشته باشن که کیفیت قابل توجه انشالله ایجاد بشه در آموزشون.
سخنگوی آموزش و پرورش همچنین از آغاز فعالیت مدرسه تلویزیونی از امروز خبر داد. آقای کمری افزود برنامه‌ها از ساعت 8 صبح آغاز می‌شود و سعی کرده‌ایم که برنامه‌ها را به گونه‌ای طراحی کنیم که آموزش مجازی در شاد با برنامه تلویزیونی همپوشانی نداشته باشد.
اینجا جام جم از استودیوی خبر رادیو ایران. روند کاهشی فوتی‌های کرونا در کشور ادامه دارد. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد متاسفانه در 24 ساعت گذشته 284 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند که کمترین میزان از 8 مرداد امسال است. مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 118792 نفر رسیده است. در شبانه روز گذشته 15294 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 2161 نفر از آنها بستری شدند. همکنون 6502 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور هم به 49,100,000 دوز رسید. با عبور بیشتر نواحی کشور از موج پنجم کرونا، مناطق قرمز کرونایی کاهش یافته است. همکنون 29 شهر کشور در وضع قرمز، 224 شهر در وضع نارنجی، 165 شهر در وضع زرد و 30 شهر در وضع آبی قرار دارند. شهرستان‌های تبریز، ارومیه، سنندج و کرمانشاه همچنان در وضع قرمز هستند. روند بستری در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان همچنان افزایشی است.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,747,000 نفر فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته حدود 11,000 نفر در جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. در شبانه روز گذشته آمریکا بیشترین تعداد جان باختگان و مبتلایان کرونا را داشت. در این مدت بیش از 131,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 2,017 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. حدود 55% از آمریکایی‌ها تاکنون به طور کامل واکسینه شدند. سرعت تزریق نخستین دوز واکسن کرونا در این کشور به پایین‌ترین سطح در 2 ماه گذشته رسیده و این موضوع با توجه به نزدیک شدن فصل ابتلا به آنفولانزا موجب نگرانی مسئولان درمانی شده است. در این حال مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا تزریق دوز سوم واکسن را به افراد بالای 65 سال و افراد بالای 18 سال که بیماری‌های زمینه‌ای دارند تأیید کرد. وزارت بهداشت آلمان هم با وجود مخالفت‌ها قانونی علیه افرادی که واکسن نمی‌زنند وضع کرد. از ابتدای نوامبر تا 10 آبان تست‌های رایگان کرونا در این کشور حذف می‌شود و افراد واکسینه نشده بابت روزهای بیماری و قرنطینه حقوق دریافت نخواهند کرد.
ورود غیرقانونی یک زائر از بیراهه‌های مرز مهران فاجعه آفرید. ظهر جمعه یک زائر ایرانی که خواست مرزبانان عراقی را دور بزند در مسیری به مین جنگی برخورد کرد و پای راستش قطع شد و حالا در وضع بسیار بد در بیمارستان شهر کوت عراق بستری شده است. این زائر غیرقانونی یک همراه داشته که وی نیز در بازداشت به سر می‌برد. دبیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین حسینی از زائران اربعین خواست به هیچ وجه برای سفر به عراق به مرزهای زمینی مراجعه نکنند و فریب برخی از تبلیغات را نخورند. آقای امید کوسریفر گفت در حال حاضر از طریق 14 فرودگاه در شهرهای مختلف انتقال زائران برای شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی انجام می شود و این روند برای بازگشت نیز ادامه خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه برای رفتن به عراق تمام مرزهای زمینی مسدود است و برای بازگشت زائران می توانند از مرز مهران وارد کشور شوند افزود، از زائران می خواهیم اخبار اربعین را از طریق رسانه‌های رسمی دنبال کنند و فریب برخی از افراد و تبلیغات در مورد امکان ورود به عراق از طریق مرزهای زمینی را نخورند و بدون اجازه وارد خاک عراق نشوند، چرا که این اقدام هم مشکلاتی را برای خود آنها و همچنین دو دولت ایجاد می کند. آیه رئیسی، رئیس جمهور در سفر به ایلام تاکید کرد به وزیر راه و شهرسازی دستور داده شده است که از هر گونه اجحاف در زمینه هزینه سفر به عتبات عالیات باید جلوگیری شود و نظارت کامل در این زمینه صورت گیرد.
رئیس جمهور در پیامی در گذشت علی لندی نوجوان غیور ایزه ای را تسلیت گفت. در پیام آقای رئیسی آمده است در گذشت غم‌انگیز فرزند عزیزم علی لندی نوجوان غیور ایزه ای مایه تأسف و تأثر گردید. نام این نوجوان عزیز که دلاورانه و پروانه‌وار به دل آتش زد تا جان دو انسان را نجات دهد در شمار قهرمانان ملی این مرز و بوم و در امتداد حسین فهمیده‌ها و بهنام محمدی‌ها ثبت خواهد شد. داستان ایثار این قهرمان ملی باید به زبان هنر و قلم اصحاب فرهنگ و رسانه به گونه ای تاریخی روایت شود تا این نوجوان اسوه الهام بخش نسل‌های آینده فرزندان ایران اسلامی باشد. بیشک هر ایرانی به داشتن چنین فرزندان غیوری به خود می‌بالد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی در گذشت نوجوان فداکار و قهرمان ایزه ای علی لندی را تسلیت گفت و افزود عروج آسمانی نوجوان فداکار و قهرمان ایزه ای علی لندی موجب تأسف و تأثر گردید. اقدام این نوجوان با غیرت و رشید 15 ساله که برای نجات دو بانوی گرفتار در حادثه آتش سوزی جان خیش را شجاعانه نثار کرد، بار دیگر در آستانه گرامی داشت هفته دفاع مقدس و روز آتش نشان جلوه های ایثار و از جان گذشتگی ملت سلحشور ایران را در یادها زنده کرد. آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور، آقای کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم در پیام‌هایی در گذشت نوجوان فداکار علی لندی را تسلیت گفتند. علی لندی نوجوان شجاع و فداکار ایزه‌ای که جان دو زن را در حادثه آتش سوزی نجات داد بر اثر شدت جراحت سوختگی آسمانی شد. ایثار و از خودگذشتگی این نوجوان 15 ساله خوزستانی نامش را به عنوان قهرمان ملی بر تارک تاریخ ثبت کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در چهارمین روز سفرش به نیویورک در ادامه دیدارهای دو جانبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با همتایان خود از اندونزی، سنگاپور، کوبا، ارمنستان، نروژ و ساحل آج رایزنی کرد. آقای امیر عبداللهیان همچنین در مصاحبه با شبکه NBC گفت ایران در حال بررسی برای بازگشت به مذاکرات وین است، اما آینده کشور را معطل و منتظر نتیجه مذاکرات نمی کند و به آن گره نمی زند.
ضمن این که داریم بررسی های خودمون رو انجام میدیم برای بازگشت به مذاکرات وین، ما خودمون رو معطل و منتظر نتیجه مذاکرات وین نباید بگذاریم. ملاقات‌های من در اینجا به من نشون داد که ما اگر از ظرفیت‌ها اراده جدی داشته باشیم بخوایم استفاده بکنیم، نه تنها سال آینده این موقع که در کمتر از 6 ماه آینده میتونیم به طور ملموس آثار این همکاری‌ها و این ابتکارات رو در اقتصاد کشورمون ببینیم و البته با همکاری و همراهی همه بخش‌های زیرب در داخل کشور.
کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه نتایج نهایی انتخابات مجلس دومای این کشور را اعلام کرد. بر اساس نتایج نهایی حزب روسیه متحد همچون دوره‌های پیشین بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داد.
با اعلام نتایج نهایی و رسمی انتخابات مجلس دومای روسیه، سرنوشت 450 کرسی دستگاه قانونگذاری این کشور برای 4 سال آینده مشخص شد.
با وجود همه‌گیری کرونا و اقدامات مخرب برخی دولت‌های خارجی برای دلسرد کردن مردم و الغای ناسالم بودن انتخابات، 51.68% از واجدان شرایط رأی خود را به صندوق ها انداختند و میزان مشارکت حدود 4% بیشتر از دوره گذشته بود. حزب روسیه واحد با 49.82% آرا حائز بیشترین تعداد رأی مردمی شد و احزاب کمونیست، لیبرال دموکرات، روسیه عادل و حزب تازه تأسیس بازنشستگان دیگر کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دادند.
به این ترتیب از مجموع 450 کرسی مجلس دومای روسیه، حزب روسیه واحد تونست 324 کرسی رو به خودش اختصاص بده و همچون دوره‌های گذشته اکثریت مطلق رو در پارلمان این کشور به دست بیاره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه.
چند خبر کوتاه. وزیر اقتصاد با اشاره به توزیع نامتوازن و نامتعادل منابع مالیاتی در کشور گفت مبلغ 13000 میلیارد تومان در قالب ماده 58 برای 1000 شهر کشور اختصاص پیدا کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در 6 ماهه دوم سال جاری 5 میلیارد دلار تولیدات صنعتی داخلی بیش از سال گذشته به کشورهای خارجی صادر خواهد شد.
وزیر اطلاعات در سفر به آذربایجان غربی در پیران شهر گفت تمام عناصر ضد انقلاب و حامیان آنها در منطقه بدانند که در صورت ایجاد اختلال در امنیت جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع و کوبنده فرزندان این مرز و بوم در نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی مواجه خواهند شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از تلاش برای خارج کردن 1800 واحد تولیدی که در تملک بانک‌ها قرار دارد خبر داد.
بنابر اعلام مسئولان حوزه جمعیتی کشور، رشد جمعیت ایران در سال 1398 نخستین بار به کمتر از 1% رسید و در سال‌های نچندان دور صفر خواهد شد.
وزیر امور خارجه در دولت موقت طالبان در افغانستان از جامعه جهانی خواست روابط مثبت با این کشور برقرار کند.
مدیر کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی از اختصاص تحصیلات مسکن به هنرمندان صنایع دستی خبر داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل جمال شورجه کارگردان سینما از وی عیادت کرد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت مازندران هر گونه فعالیت معادن پوکه در اطراف کوه دماوند را تکذیب کرد. فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به 8 سال پیش بوده و این موضوع همان 8 سال قبل پیگیری و این معادن تعطیل شدند.
دبیر کل پشتیبانی امور دام تهران گفت جمعه ها هم مرغ گرم و منجمد در میادین میوه و تره بار منتخب تهران با قیمت مصوب توزیع می شود.
رئیس دیوان عالی کشورمان در 16 نشست رؤسای دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان شانگهای که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، برای گسترش روابط کشورهای عضو این سازمان 3 پیشنهاد مطرح کرد.
معاون وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی افغانستان در مصاحبه ای گفت طالبان همچنان در انتظار پاسخ واشنگتن به آزادسازی دارایی‌های افغانستان است و سازمان ملل و بانک جهانی نیز در این زمینه درخواست کرده است.
و کارکنان بخش حمل و نقل هوایی ایتالیا در دفاع از حق اشتغال برای 24 ساعت دست از کار کشیدند. این اعتصاب سراسری در پی ادامه انحلال تدریجی شرکت‌های هواپیمایی در ایتالیا و اخراج کارکنان آنها برگزار شد. نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی و اجرای همکارم جناب آقای میرزایی.
متشکرم آقای ابراهیمی. سلام شنوندگان گرامی. با صعود تیم‌های فوتسال ایران، اسپانیا و پرتغال، چهره 8 تیم مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام جهانی فوتسال مشخص شد. در مرحله 1/8 نهایی این رقابت‌ها در لیتوانی تیم ملی فوتسال ایران 9-8 از صد ازبکستان گذشت. اسپانیا با نتیجه 5-2 جمهوری چک را شکست داد و پرتغال با نتیجه 4-3 صربستان را برد. به این ترتیب در مرحله 1/4 نهایی یکشنبه برزیل با مراکش و روسیه با آرژانتین برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقه می‌دهند و دوشنبه از ساعت 18 ایران با قزاقستان و اسپانیا با پرتغال برای صعود به مرحله نیمه نهایی جدالی دیدنی خواهند داشت. تیم ملی والیبال جوانان کشورمان با شکست برابر آرژانتین از صعود به مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان باز ماند. از گروه سوم این رقابت‌ها که در شهر کاربونیگای ایتالیا برگزار می‌شود، تیم ایران با قبول باخت 3-2 برابر آرژانتین و کسب دومین شکست پیاپی از راهیابی به مرحله دوم ناامید شد و باید برای رتبه‌های 9 تا 16 رقابت کند. شاگردان عطایی امروز شنبه در آخرین بازی مرحله گروهی برابر مراکش قرار خواهند گرفت. این مسابقات به میزبانی ایتالیا و بلغارستان در 4 گروه برگزار می شود و از هر گروه 2 تیم به دور دوم گروهی صعود خواهند کرد. اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال مصطفی آجرلو را به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب کرد. پرویز مظلومی، محمد مؤمنی، مجتبی عبداللهی، مهدی افضلی و مصطفی آجرلو هیئت مدیره جدید باشگاه استقلال را تشکیل می‌دهند. تیم ملی هندبال بانوان ایران از ساعت 18:30 دقیقه امروز شنبه برای کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف تیم ملی قزاقستان می‌رود و 2 تیم ژاپن و کره برای کسب مدال طلا مسابقه می‌دهند. بانوان ایران که با صعود به نیمه نهایی برای نخستین بار در تاریخ هندبال کشورمان جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند، در صورت کسب مدال برنز افتخار دیگری بر افتخارات بانوان ورزشکار ایرانی افزوده خواهد شد. و تیم ملی فوتبال بانوان ایران در ادامه رقابت‌های فوتبال مقدماتی قهرمانی بانوان آسیا در تاشکند ازبکستان امروز در دومین بازی خود در گروه هفتم برابر تیم اردن قرار می‌گیرد. 2 تیم با برتری برابر بنگلادش 3 امتیازی هستند و تیم برنده جواز صعود به مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در هند را کسب خواهد کرد. متشکرم از همراهیتان.
با جریانات خنک شمالی به روی سواحل دریای خزر برای استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و همچنین مناطقی از شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کردیم. یک شنبه هم بارش‌ها در اردبیل و غرب گیلان به طور موقتی کاسته میشه، اما در نیمه شرقی سواحل خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز شرقی تداوم پیدا میکنه. بارش در شرق مازندران و گلستان در روز یک شنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و دریای خزر هم مواج و متلاطم میشه. تهران طی 5 روز آینده آسمانی صاف داشته باشه، گاهی وزش باد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، حاصل تلاش همه همکارانم در بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران تقدیم حضور شما شد. در پایان این بخش خبری به آگاهیتان میرسانم. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 4:31 و طلوع آفتاب ساعت 5:54 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو دنا. هر سحرگاه تا شامگاه.
مونس با وفای شما.
رادیو دنا.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی حکمت اوست، زندگی دفتری از خاطره هاست، چند برگی را تو ورق خواهی زد، ما بقی را قسمت. سلام، نیم شبتون بخیر. در دقایق ابتدایی سومین روز مهربانترین ماه سال میزبان کاروان شبهای ایران هستیم از شهر یاسوج و شبکه دنا با افتخار. هر صفحه‌ای از برنامه امشب همچون پاییز هزار رنگ، خاطره‌ای از روزها و سالهای گذشته ما و شماست. از روزهای پر خاطره مهر و مدرسه تا روزهای پر التهاب جنگ 8 ساله. کلاس‌های درسی که به صورت سیار در مناطق عملیاتی تشکیل شد و خاطرات تلخ و شیرین تمام روزهایی که رد پای یکی از ما و شما در اون پیداست. به ما بگید از این خاطرات ماندگار که مدت هاست کنج دلتون نگهش داشتین. با اشتیاق هم شنونده تلفن های شما و هم گوینده پیامک های قشنگتون خواهیم بود. خاطرات ماندگار شما از روزهای درس و مدرسه، جبهه و جنگ و صد البته 40 و محرم و سفر. تلفن این برنامه 074-33-222-222 و شماره پیامکی ما 30741. دوستان، با افتخار تمام در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه شبهای ایران، با بخش‌های متنوع و جذابی که همکاران من برای شما تدارک دیدن. تهیه کننده برنامه امشب سرکار خانم فریبا پورعلی، صدا بردار موسی رمضانی، تهیه کننده دستیار تهیه و هماهنگی پخش فرشید چترازر و گزارشگران که در ادامه ان شاءالله خدمت شما معرفی خواهم کرد. در بخش زنگ انشا بسته صوتی رو خواهیم شنید با همکاری محمد صادق آزادی، گزارشگر رادیو دنا. در یک بخش دیگر با یکی از معلمان پیشکسوت این دیار آشنا خواهیم شد. به کرمان، دیار کریمان سفر میکنیم و همراه خواهیم بود با همکارانمون در مرکز کرمان و همینطور به کردستان همیشه قهرمان و مردم خونگرم و با صفای این استان که تشکر میکنیم از همکارانمون بخاطر تهیه گزارش ها و بسته های صوتی که برای ما ارسال کردن. همینطور در خصوص بیماری کرونا و فداکاری پرستاران و پزشکان و کادر درمان صحبت خواهیم کرد و بخشی رو هم خواهیم شنید. خاطرات اول مهر شما که شنیدنی است و مهمان عزیزی هم خواهیم داشت که به وقتش به شما دوستان معرفی خواهیم کرد. این شما و این برنامه امشب شبهای ایران. تلفن و پیامک رو خیلی سریع من دوباره عرض میکنم: 074-33-222-222 و شماره پیامکی ما هم 30741. خاطرات ماندگار شما از روزهای درس و مدرسه، جبهه و جنگ و صد البته 40 و محرم و سفر. خاطره ها هم نوشتنی هن، هم گفتنی و هم ناگفتنی. خاطره هم شخصی و هم اجتماعیه. خاطره هم تلخ و هم شیرینه. هرچند خاطرات تلخ بعد از مدت زمانی کم کم تلخیشون کمترم میشه. خاطره ها بعضی وقتها تمام ماست، از گذشتی دور و نزدیک، که اگه نباشن انگار ما هم نیستیم. القصه دوستان عزیز، در خصوص مهر و مدرسه، درباره جبهه و جنگ که در چهارمین روز هفته بزرگداشت دفاع مقدس هم هستیم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه ایثارگران عزیزمون رو، درباره پیاده روی با شکوه اربعین که یکی دو سالی هست به علت فراگیری بیماری کرونا کمتر شده، قطعا میشه ساعتها بلکه روزها و سالها خاطره ثبت و ضبط کرد. محمد صادق عزیز، محمد صادق آزادی، گزارشگر و همکارمون در شبکه رادیویی دنا، بسته صوتی رو آماده کردن در خصوص زنگ انشا که یک دانش آموز به زیبایی هرچه تمامتر با موضوعی که خودش انتخاب کرده فصلهایی از خاطرات ما رو بازگو میکنه. بشنویم این بخش رو.
حالتون خوبه؟
بله.
امروز چه داریم ساعت اول؟
انشا.
موضوع انشامون چی بود؟
بلوط.
بله، بلوط. کی آمدگی داره؟
ما.
انشا را بخونه؟
ما.
پس همه؟ همه آمدگی دارن؟
بله.
خب، آقای مبین موسوی بیاد؟ بفرما، انشا را بخون برای بچه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع انشا بلوط. خانه ما در جایی قرار دارد که اطرافش درختان بلوط زیادی وجود دارد. مادر بزرگم علاقه زیادی به بلوط دارد. فصل جمع کردن بلوط که میرسد، من و مادر بزرگم به جنگل های بلوط میرویم تا میوه بلوط جمع کنیم.
دمیه دمی بلیه ویسا همی چیزا می رویم سرش ایزانام تا هم زیارتی.
خب دادم
یا علی
بگوار کنم یادشون
بیا.
یادی مادر بزرگم می گوید در قدیم بلوط مردم استانمان را از گرسنگی نجات می‌داد. این روزها هم آدم‌های باهوش و پرتلاش از میوه بلوط استفاده‌های زیادی می‌کنند. مثلا دکترها از آن برای درمان بیمارها استفاده می‌کنند.
سید علی داوری، پزشک عمومی:
بلوط برای درمان بواسیر و واریس بسیار مفیده. در واقع به صورت پود هم اگه در بیاد برای اسهال بسیار مؤثر هست. همینطور در درمان گرفتگی صدا بازم مفید هست بلوط.
نان بلوط یکی از نانهای خوشمزه و محبوب در بین ما لورها است که الان به جاهای دیگری هم صادر می شود.
بهرام باقری، مدیرعامل صنایع غذایی کوبودنا:
مجموعه نان صنعتی کوبودنا رو ما را اندازی کردیم و به نوعی بالغ بر 150 نوع نان با تنوع نانهای نان حجیم بلوط، که نان حجیم بلوط برای اولین بار در خاورمیانه تولید شده و ثبت اختراع شده به نام استان و به نام یاسوبه با برند کوبودنا. در فاز دوم هم همین محصول نان بلوط کوبودنا رو ما آمادگی داریم که برای بحث صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس بتونیم صادرات داشته باشیم.
عموی من یک طرح پرورش ماهی قزلالا دارد، ولی بچه ماهی هایش مریض شدن و از شهر یک دکتری که به او محقق هم می گفتن آمد تا با پوست میوه بلوط آنها را درمان کنم.
دکتر رضا گرجی‌پور، محقق:
میوه بلوط رو ما توی آزمایشگاه گیانداری دانشگاه علوم پزشکی یاسوش روی ویروس ها و باکتری ها، قارچ ها، اون عوامل بیماری که توی انسان بودن داشتیم کار میکردیم. نتایج خیلی خوبی هم تونستیم به دست بیاریم از عصاره‌ای که تونستیم از جفت میوه بلوط به دست بیاریم. و در واقع یه ماده خیلی ارزون و بومی، یعنی شما اگر به طور متوسط ما از هر 50 کیلوگرم میوه درخت بلوط 3 کیلو جفت ساده بگیریم و از اون 3 کیلو 2300 گرم در واقع عصاره آبی الکلی تهیه بکنیم، با یه چیزی هولوش 300 تا درخت، 300 400 تا کل منابع آبی ایران رو میتونیم ضد عفونی بکنیم.
کوکشلو و بوی رحمت 800 هزار هکتار جنگل بلوط داریم. پدرم میگوید باید کسانی که رئیس هستند هم به ما کمک کنند تا از بلوط ها استفاده بیشتری کنیم. تمام.
خیلی خوب خواندی متین جان. آفرین بر شما. بچه ها تشویقش کنید. بفرمایید.
بله خیلی ممنونم از محمد صادق آزادی عزیز و دوستانی که همکاری کردن تا این بخش آماده شد. درسته که یکی دو ساله به علت فراگیری بیماری کرونا مدارس و آموزش ها به شکل حضوری برگزار نمی شد و دلتنگ حضور در کلاس درس و مدرسه شدیم هممون، چه اونهایی که خیلی وقت از سالهای تحصیلشون گذشته، چه دانش آموزان عزیزی که بیش از 500 روز غیبت موجه دارن و نرفتن کلاس. البته امسال تمهیداتی اندیشیده شده، قراره که به صورت گام به گام انشالله با اجرای طرح واکسیناسیون دانش آموزان عزیز و فرهنگیان محترم و حتی پدر و مادرهای دانش آموزان شرایط حضور عزیزان ما فرزندان دلبندمون در کلاس‌های درس مهیا بشه. پیش‌بینی شده که ظرف یکی دو ماه آینده این اتفاق به طور کامل در کشور رخ بده. لحظه‌های خیلی خوبی رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز شب‌های ایران آرزو می‌کنم. 43 دقیقه از نیمه شب گذشته و در سومین روز مهر ماه 1400 خورشیدی با شما هستیم و از خاطرات خوب شما، از دوران درس و مدرسه، از دوران دفاع مقدس که در هفته بزرگ داشته دفاع مقدس هم هستیم صحبت میکنیم. مشتاق شنیدن خاطرات قشنگتون و خوندن پیامک های پرمهر و محبت شما هستیم. 3741 شماره پیامکی و 074-33-222-222 شماره تلفن این برنامه است. پاییز که شروع میشه خب روزها کوتاه‌تر میشن و شبا بلندتر و این زمینه شب نشینی ها رو فراهم میکنه. البته یکی دو سال باز به علت کرونا این شب نشینی ها و دور همی ها کم رنگ‌تر شده، اما امیدواریم که با تمام شدن قصه تلخ کرونا دوباره این دور همی ها تر و تازه بشه، خانواده ها بتونن به همدیگه سر بزنن، از حال و احوال همدیگه با خبر بشن. در استان کهگیلویه و بوی رحمت مردم از دیرباز به شب نشینی، به دور هم نشستن اعتقاد داشتن، به اینکه خیلی از مشکلاتشون در همین دور همی ها حل میشه و تازه شبای پاییزی کدبانوهای هنرمند اول آتش خانه رو باید روشن نگه دارن در کنار اون تنقلاتی که آماده میکنن برای اهل خانه و همینطور خوراکی های بسیار خوشمزهی که اصلا بگذارید که بخش بعدی رو بشنویم که آقای رستمی تهیه کردن، رفتن به یکی از خانه های روستایی و گزارش خیلی قشنگی آماده کردن، خالی از لطف نیست که در این ساعت بشنویم.
اتفاقا من همیشه خاطری سفرهامو یادداشت میکنم. اجازه بدید دفترچه خاطراتمو بیارم. اینجا نوشتم 5 دی ماه 97، روستای مارین، 25 کیلومتری گیساران. امشب اومدم به خونه آقای اصغرزاده. یه اتاق کاهگلی قدیمی، یه چاله وسط اتاق. ازش پرسیدم این چاله برای چیه؟ به هم گفت
چاله درستی کردم که به حساب تاوری که میذاشتن سرش هوا بچیشی دودش بره بالا. بعد بالا که یه سر پشتبونم یه دهنه باز میکردن، 3 کرمه درست میکرد که شبای بارونی بارون نیاد داخل. بعد از اونجا هم دودش بره بالا خفه نشه که دود داخل خونه پخش بشه.
از بی بی لیلا در مورد چاله وسط اتاق پرسیدم.
این چاله نتش روشنی کردیم آتیش و یه فاتلی نیم سرش بشی گوتیم حریصه. الان اشی گون حلیم. او زمان ما اشی گوتیم حریصه. گندمون خود و باقلی بیتیم من خاطیم. بلی تانی ریتیم زر چاله. ای بلی پوچه ای چه ای برسیال زاق زیر ای قد خشبی.
یه تاوه از دیوار اتاق آویزونه. بی بی لیلا در مورد تاوه به هم گفت
با این تاوه نون میپزیم.
همین که اومد بیشتر توضیح بده، یهو چشمم خورد به دیگ بزرگ گوشه اتاق. اونجا یه بخاری دیواری هم بود آخه. بی بی لیلا در مورد دیگ بزرگ گفت که
جندم یاوردیم پاچه چردیم دومگو وشی گون نه خودی ریتیم منش باقلی ریتیم منش درست چردیم چله پاچه مرد موسر گوخی شیومه وشی گوتیم مرد بیوچ اومشو تاله جرمه تاله جرم کنونه.
این دفعه احمد آقا نذاشت حرف بی بی لیلا تموم بشه و گفت
چوک دوله بیشان و خونن داشتیم.
بله متیلی گفتن قصه قدیمی گفتن ایغت دور همین نشستن بی که حتی نصف پیشو مثلا این رسن و گندم برشته بی و میز و انجیر و بعدش و هم این تکویل قدیمی خموی گفتن جرده جرده زرچالی او زمان او این میبهل امروزی نه نبی.
کنجکاو شدم بدونم کرسی داشتند یا نه. حسین آقا گفت که
کرسی نداشتیم، فقط چیز به همین چاله میگفتن کرسی. دور همین ای کرمه چاله می نشستن به اسم محلی و زبون محلی خمو ای گفتیم کرمه چاله.
خواستم یه سوال دیگه بپرسم که بی بی سغرا گفت
چند وزی چند درستگان سیوریست سیوریست
چشم بفرمید.
بو و عطر اون چای و نون محلی هنوز توی مشاممه. هموطنای عزیزم، نکات بهداشتی رو رعایت کنیم تا بتونیم باز هم کنار هم دور همون چاله قدیمی جمع بشیم.
بله خیلی ممنون از آقای رستمی عزیز که اینقدر با حساسیت این بسی صوتی این گزارش قشنگ رو آماده کردن. امیدوارم که به دل شما هم نشسته باشه. بامدادتون بخیر. 49 دقیقه از نیمه شب گذشت و کماکان برنامه شبهای ایران تقدیم شما میشه تا ساعت 2 بامداد هم اگر تو